بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 170 چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان در سوره حمد تا مالک یوم الدین رو شرحش رو از علامه طباطبایی خوندیم. بعد از اون رسیدیم به بحث روایی، از صفحه 22 جلد اول شروع شد که این رو به عنوان مقام دهم یاد کردیم. اجازه بدید کل بحث بسم الله الرحمن الرحیم تا برسیم به الحمدلله همش بشه مقام دهم، که خودش چند تا بحثه. یکیش این که بای بسم الله متعلق به چیه، یکیش به اصطلاح بسم الله الرحمن الرحیم اسم معناش چیه که اسم اعظم مطرح، یکیش بحث اینه که بسم الله جزء سوره حمد و جزء هر سوره ای هست. یه بحثی داشتیم خوندیم تا رسیدیم به اینجا. یه بحث دیگرش در مورد الله و رحمان و رحیم است که از امروز باید بخونیم. اون چیه؟ حدیثی است که از امام صادق نقل شده. من یادم این حدیث رو سندش هم خوندیم و باید گفتیم صحیحه. این حدیث صحیح یک مقدمه ای داشت که اون رو دیگه جناب علامه اینجا نیاورد، که بسم الله الرحمن الرحیم باش بها الله، سینش ثناء الله و میمش ملک الله یا مجد الله، دو تا معنا بود که گفته شد. اون هست و بعد ادامه داره و الله اله کل شی و الرحمن به جمیع خلق، الرحیم بالمؤمنین خاصه. حدیث صحیح بود، ما این رو خوندیم و توضیح هم دادیم، شرحش هم دادیم. اما علامه الان جمعه فل کافی و توحید، در کافی و در توحید صدوق، در معانی الاخبار و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در حدیثی آمده در شرح بسم الله الرحمن الرحیم، بسم رو نیاورد دیگه، با بها الله نیاورد الله، و بعد رسید به الله. الله چیه؟ اله کل شی، که من یادم ما اینا رو توضیح دادیم ولی الان بخونیم. اله کل شی. الرحمن چی؟ الرحمن به جمیع خلقه، الرحیم بالمؤمنین خاصه. ما الله اله کل شی رو توضیح دادیم، گفتیم الله چون ریشه لغویش هم الاله توضیح دادیم و گفتیم گاهی بار معنایی ریشه ایش در خود معنای الله حتی اشباه شده است، به این خاطر الوهیت توش عکس شده. اون توضیحاتی بود که دادیم. این رو میشه اله کل شی رو به معنای بار معنایی الوهیت در نظر بگیری. اگه این گونه در نظر گرفتی این شد الله اسمی. یادتون هست؟ الله اسمی، الله به اصطلاح به عنوان به اصطلاح یکی از اسماء الله، نه ذات الله. میشه اله کل شی هم گرفت، یعنی چی؟ ذات حضرت حق. هر دو جور میشه گرفت، با بها الله، سین ثناء الله، با اون توضیحاتی که گفتیم این الله رو گرفتیم، الله به اصطلاح ذاتی. یادتون هست؟ اینجوری گرفتیم. ولی اگر کسی بخواد الله وصفی هم بگیره باید یه نحوی جمع جور کنه، با بها الله، سین ثناء الله. اونا من قبلا توضیح دادم دیگه نمیستم. الرحمن به جمیع خلقه و الرحیم بالمؤمنین خاصه، که رحمان همه دیگه مؤمن و کافر همه رو میگیره و رحیم مخصوص مؤمنین هست. این رو از امام صادق آوردیم. یادم هست استاد مفصل از آیات نشون دادیم که یک معنای تفسیری که از خود آیه به دست میاد همینه، و مفصل هم آیاتش رو آوردیم و خوندیم. دقت بکنید و امام صادق این تفسیری که فرمودن و این بیان و شرحی که فرمودن جزء دو تفسیری که ما گفتیم از وجود داره. این تفسیر تفسیر واضح‌تر و شفاف‌تر از به اصطلاح آیاته و باز از بیان امام صادق حصر در نمیاد، یعنی الا و لاود به این معناست. این یکی از معانیست به معنای درستی است و خود اهل بیت گفتن ما چند جور میتونیم معنا کنیم. یه معنا انجام شد که با همان آیات، که آیات فراوانی در این زمینه بود که نشون میداد رحمان مال همه است اما رحیم مخصوصه، و من توضیح دادم آیاتش رو آوردم دیگه، باز دیگه ور نمیگه. خب علامه طباطبایی میگه من طبق اون بحثی که از رحمان و رحیم که از نظر لغوی تونستم همین معنا رو فهمم، امام صادق داره به این معنای لغوی اشاره میکنه. ما از این لغت توش اینقدر تحمل نبود، یادم از توضیح دادم دیگه گذشت. خب و رویان صادق، باز مسئله دیگری که از امام صادق در مورد رحمان و رحیم وارد شده، رویان صادق علیه السلام الرحمن اسم خاص به صفت عامه و رحیم اسم عام به صفت خاصه، که رحمان اسم خاص هست با یک صفت عام و رحیم اسم عام هست به صفت خاص. بنده یادم قبلا ما یه معنایی کردیم، دقت کنید اون معنا، معناست که غالب مفسران هم دیدم به او اشاره کردن. رحمان اسم خاص گفتیم یعنی چی؟ مخصوص خدا حضرت حقه، یعنی رحمان رو برای غیر حق به کار نمیبرید مگر اضافه کنن، و باز هم بی‌معنا است. الرحمن تو گفتیم یعنی خدا، لذا میشه اسم خاص. به صفت عامه که یعنی چی؟ این رحمان در مورد مؤمن و کافر هست. رحیم اسم عامه، یعنی رحیم رو هم برای حق به کار میبریم هم برای غیر حق، هم برای خدا به کار میبریم هم برای غیر خدا. یعنی در مورد رسول الله میتونیم بگیم رحیم، داریم در قرآن آمد. اما به صفت خاصه، صفت خاصه یعنی چی؟ مخصوص مؤمنینه. دقت میکنیم صفتش خاصه، فقط مخصوص مؤمنینه، اما رحیم رو اسمیست که برای هم خدا میشه هم غیر خدا، اینجوری معنا کرد. اما علامه طباطبایی یه معنای دیگر کرده که الان میخوایم بکنیم، دقت میکنیم اون معنا رو که عرض کردیم. علامه طباطبایی این اسم خاص به صفت عامه رو و اسم عام به صفت خاصه یه جور دیگه معنا کرده، همون تو فضای رحمان و رحیم، رحمان به جمیع خلقه و رحیم به المؤمنین خاصه، ولی یه جور دیگه معنا کرده. اون عام و خاصش یه جور دیگه معنا. ما خاص رو گفتیم یعنی مخصوص خداست اسم، عام یعنی مخصوص خدا نیست، برای غیر خدا میشه بکار بود، ولی ایشون عام و خاص رو هم میخواد یه جور دیگه معنا کنه که الان میخونیم از بیان علامه. علامه طباطبایی میفرماد این که گفته شده رحمان اسم خاصه چون اختصاص به دنیا داره، و این که گفته شده رحیم اسم عامه چون اختصاص به دنیا نداره، برای هم دنیا هم آخرت. به صفت عامه چرا؟ چون مخصوص اسم الرحمن اسم خاصه، یعنی مخصوص فقط دنیاست، و به صفت عامه یعنی همه مؤمن و کافر رو همه رو میگیره. و رحیم اسم عامه، اسم عامه یعنی هم در دنیا هم در آخرت، و چی؟ در این حال صفت خاص است، هم در دنیا هم در آخرت مؤمنین مد نظرن، دیگه کافر مطرح نیست. اینجوری معنا کرد جناب علامه طباطبایی. سیاق لفظ اسم خاص و اسم عام تعبیرش شد به این فضا کمتر بخوره، بیشتر اسم عام و اسم خاص واضحه دیگه. اسم عام یعنی یه اسمیست که برای همه بکار میره، اسم خاصه یعنی برای یک شخص بکار میره، اینجوری. ولی علامه اینجوری معنی نکرد، اسم خاص یعنی مختص خاص است و اختصاص دارد به دنیا رحمان، یعنی در دنیا مطرحه ولی در آخرت مطرح نیست. ولی در مورد رحیم هم در دنیا مطرح هم آخرت. نگفته نه، علامه طباطبایی خودش التفات داره، مثلا حتی رحمت رو ما میتونیم در جهنم هم مطرح کنیم، و سوره الرحمن بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، این آلام برمیگرده به الرحمن. علامه اینجوری هم معنا کرده در جای خودش. اگه باشه رحمان تو آخرت هم معنا داره به یه لحاظ، این که نیست، ولی به هر ترتیبش اینجوری معنا به شکل رحمت، و رحمت رحمتی است که مؤمن و کافر همه نعمت به اصطلاح سخن گفتن، همه نعمت فکر کردن، همه نعمت دنیا، همه نمیدونم منزل مکان معوا اینا تو دنیا دارن، چه مؤمن باشه چه کافر، پس لذا میشه اختصاص به دنیا داره رحمان. بعد در نهایت یه تحلیل دیگری کرده، تکوین و تشریع. اون تکوینیه، این تشریع هم هست. رحمان تکوینیه لذا میشه خاص، و رحیم تشریعی و تکوینیه میشه عام. میگم دیگه، لذا یه کمی گسترشش داد، ولی اولش تعبیر دنیا و آخرت کرد. همین ادبیات دنیا و آخرت واضحه دیگه، یعنی تو اینجا نعمت داده میشه، نعمته به عنوان نعمت. آیا میگن در آخرت کافر هم که به جهنم میره توی جهنم میسوزه ولی خودش یک نوع به اصطلاح نعمت اینجور تو. چون میگه معمولا نعمت هایی که اطلاع میکنی نعمت ها رو معمولا به کافر میدن، اینجاست آه خیلی خوشه، خونه خیلی خوبی داره، خیلی خوشم سخنرانه، نمیدونم خیلی فلان اینجوری. خب اینا نعمت های دنیوی است که داده شد اینجوری. الان معنی لفظ ادبیات دنیا آخرت واضحه دیگه. بعضی ما میگن دنیا در حد دنیا معنی میکنم جوری معنی کرد، ولی بعضی ما میگن دنیا یعنی اموری که در فضای عمومی باشه، اخروی یعنی معنوی، ولی عملا نشون این کارو کرد. منم اونجوری نگاه داشتم. لفظ خاص یعنی مختص دیگه. حالا مختص مختص به چیه دیگه؟ چیزی نفهمم. خب پس باید یه بچه براش گفت. علامه تمام میگه یک بچه مختص به چیه؟ مختص به دنیا یعنی چی؟ یعنی اموری است که در دنیا مؤمن و کافر فرقی نداره. فقط تو دنیا اینجوریه، اما در آخرت چی؟ خیلی فرق داره. قد زهر مما مر یعنی اون بیانی که تو من صفحه 18 گفتم و توضیح دادم که به اصطلاح الرحمن صیغه مبالغه است که دلالت بر کثرت میکنه و رحیم صفت مشبهه است که دلالت بر ثبات و بقا میکنه، که بر اساس او استفاده کرده بود که رحمان دلالت بر کثرت مؤمن و کافر رو میگیره، رحیم که ثبات و بقا داره، ثبات و بقاش در آخر مال مؤمن، مؤمن فقط این رو داره و الا کافر از این برخوردار نیست، ثبات و بقا نداره. آن رحمت ثبات و بقا نه، اما این رحمت ثبات و بقا. اینجوری استفاده کرد. ما که گفتیم اصلا لغت این تعامل اینجور چیزها رو نداره. گفتیم قد ظهر من مامر، از اون بحث لغوی گی کردیم، وجه عموم الرحمن للمؤمن والکافر. گفتیم وقتی دال بر کثرت دلالت میکنه چی؟ هم بر مؤمن صادق هم بر کافر. و اختصاص رحیم به مؤمن به خاطر اینکه ثبات و بقا داره، ثبات و بقای رحمت که همیشه خدا به طرف عنایت و توجه ویژه داره، این مالکی مؤمنانه، این در مؤمنان مطرح میشه و بقا داره، و الا در کافر که بقا نداره اینا. لزام به خاطر بقا، چون صفت مشبه است داله بر بقا، اینجور اون توضیح بود که ازشون خوندیم و گفتیم. خب این قد زهر ممامر وجه و عموم الرحمن للمؤمن والکافر و اختصاص الرحیم بالمؤمن. ما قبلا گفتیم صفت مشبه است، ثبات و بقاش، معناش ثبات و بقایی که اینجوری میگن معناش نیست، یعنی منشش همیشه اینجوریه، بیشتر از این توش در نمیاد، منش خدا همیشه. و توی الرحمن هم همجور هست، یعنی منش خداست، من توش قابیده نه که نیست. لذا از لغت ثبات و بقایی که بگی الان هم هست بعدن هم ادامه تا ابد هم ادامه، این معناش نیست، منششی. خب منش ربطی به این بحث نداره، باید شکل دیگر گفت. توضیح دادیم به قرینه این که رحمان وسعت داره، رحیمی که در برابر رحمان، ولی بعضی موقع رحمی گفتیم رحیم بعضی موقع هست چی؟ خودش به تنهایی میاد، میتونه تو کافر رو بگیره. توضیح دادم، یادم هست توضیح دادم این رو و حتی شاهد آوردیم و استفاده کرد. ولی رحمان در برابر رحیم که قرار گرفت دوگانه شد، این دوگانه شد، اون رحمان وقتی کثرته این طرف کثرت نیست، اون طرف وسعته اینجا وسعت نیست. دقت کنید وقتی رحمتی شد وسعت کل شیء مجد الرحمن، این دیگه وسعت ندارد، به قرینه مقابله میفهمید. لذا در آیه اومد چی؟ رحمتی وسعت کل شیء فسأكتب حال الذين يتقون. این سأكتب حال الذين يتقون باعث شده بحث دنیا و آخرت رو علامه طباطبایی اون نحو مطرح کرد. واضح اصلا چه از اون. حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر کسی بخواد از لغت استفاده کنه، بله لغت اون وسعت داره، این وسعت نه، از وسعت و مقابلش میشود فهمید و یک تفسیر موفقیه. بعد گفتیم آیات فراوان داریم، اما یک تفسیر دیگری بود که گفتیم هم رحمان و هم رحیم، هم در مورد مؤمن هم در کافر، رحمان میخوره به اصل وجود، رحیم میخوره به چی؟ کمالات وجود. یادم هست اینم توضیح دادم، از آیاتم استفاده کردیم، اونم یک راه، اون تفسیر دوم، اونم موفقه. اما این بیشتر تو آیات و بیانات قرآنی آمده، توضیح دادم اونها استفاده کرد. این بیان را اگر به معنای وسعت در الرحمن رحیم، توش وسعت خوابیده نیست، اینجوری باید توضیح داد، نه از ثبات و بقا بفهمید. یادتون باشه. قد زهر من ممر وچو عموم الرحمن للمؤمن والکافر و اختصاص رحیم به مؤمن. و اما کون الرحمن اسمن خاصن به صفت عامه و رحیم اسمن عامن به صفت خاصه. چطور رحمن اسم خاصه با صفت عام و رحیم اسم عام هست به صفت خاصه؟ فکأنه یوری. لفظ عام و خاص یه معنا داره، چه مشخصه که عام نسبت به چی، خاص نسبت به چی. میگه خاص نسبت به دنیا، عام نسبت به دنیا و آخرت. اشاره است به اون فصل اکتب و حال لذین یتقون که اون اصلش ظاهرش میشه آخرت افزون بر دنیا، ولی حقیقتش چیه؟ اون مراحل معنوی است که به شخص داده میشه. و که انهو یورید به ان الرحمن خاصون به دنیا، تو دنیاست که ام مؤمن و کافر سر این سفره میشینه. و یوم الکافر و المؤمن و الرحیم ام للدنیا و الاخره، یعنی هم در دنیاست هم در آخرت هست. و یخص المؤمنین، مخصوص مؤمنینه. خب این یخص المؤمنین داره چیکار میکنه؟ به صفت خاصه رو توضیح میده. اسم عامون چیه؟ هم در دنیا هم در آخرت. واضح است چیکار؟ اما در رحمان چی؟ خاصان به دنیا اون اسم خاص و به صفت عامه یا ام الکافر و المؤمن. اینجوری معنا کرد علامه دوده. خب جناب علامه میتونه اینجوری دیگه معنا کنه، میگه به عبارت اخرى الرحمن یختص بالافاظه تکوینی التي ام المؤمن و الکافر. ما یه دسته تفضلات تکوینی داریم به مؤمن و کافر، یه دسته تفضلات تشریعی. تفضلات تشریعی چیه؟ یعنی جنبه ایمانی، یادتون باشه، نه یعنی تشریعی فقط تشریعی باشه. میگه تفضلات تکوینی در الرحمن معنا داره، اما تفضلات تکوینی و تشریعی در رحیم معنا داره. لذا رحیم هم تکوین هم تشریعی میگه عام، رحمان فقط تکوینی میگه خاص. ولی در این صفت عامه چرا؟ چون مؤمن و کافر رو میگیره. اینجا صفت خاصه چون فقط مؤمن رو میگیره. واضح است اینجا. و به عبارت اخرى الرحمن یختص بالافاظه تکوینیه التي يعم المؤمن والكافر. افاظات تکوینی، لفظ افاظات تکوینی کمی غنی‌ترش میکنه، یعنی تکوین دیگه تو سطح دنیا نمیزه، حتی آخرت هم مطرح میشه، نه اینکه نباشه. و رحیم یا اون تکوینه و تشریع، اون تفضلات تشریع. تفضلات تشریع چیه؟ همون الذی بابه باب الهدایت و السعاده. تفضلات تشریع نه یعنی قصد تشریع، یعنی اون چی که متفرع میشه بر باید و نباید و اختیار، بر حسب اختیار عمل میکنه که بحث سعادت و شقاوت مطرح شده. سعادت سعادت، لذا بحث تشریع رو در فضای اختیار معنا کنید. تکوین یه بحث اختیار نیست، یعنی به همه داده شده، اما اون به حسب اختیار. چون این گونه اختیار کرد، خودشو در زحمت انداخت، نماز شب خون، خدا تفضلات معنوی بهش کرد. اینجور و رحیم یا ام تکوین و تشریع. کدوم تشریع؟ الذی بابه باب الهدایت و سعاده، به حسب اختیار میخواد اون اختیار رو توش اخذ کنه. و یختص بالمؤمنین. چرا؟ میگه من یادم هست که رحیم رو به ثبات و مقام معنا کردم. میخواد بگه لأن الثبات والبقاء یختص بالنعم التي تفاض عليهم والعاقبة للتقوى. ثبات و بقاء رحمت کجاست؟ اون در مؤمنینه که هم در دنیا میدن هم در آخر، هیچگاه قطع نمیشه ثبات و بقاء. و من رحیم رو گفتم توش ثبات و بقاء مطرحه، جناب علامه طباطبایی میگه واضح است. بل عاقبت للتقوا، عاقبت للتقوا تو قرآن ما بعضی از این عاقبت للتقوا رو آوردیم توضیح دادیم، اینا معمولا کجا بود؟ تو همین نشئه دنیوی بود. ولی عاقبت للتقوا بعضی از اینا مال آخرت بود، الان اشاره است به اون آخرت. خب این شد مقام دهم. بحث بسم الله فراوان بحث خوشی آورده، الله و رحمان و رحیم و اسم و بسم الله الرحمن الرحیم و جایگاه بسم الله الرحمن الرحیم و اینا همه رو توضیح داد با این روایاتی که علامه طباطبایی نقل کرده و شعرهایی که در ذیل برخی از اینها داشته. خب میرسیم مقام 11 در مورد الحمدلله رب العالمین. اینو میخواد احادیثی در این زمینه بیاره. یه حدیثی رو از امام صادق میاره که در کشف الغمه اومده و و اون به این شکلی که استری از امام صادق گم شد، حضرت فرمود اگر این استر پیدا بشه من خدا را به یک به اصطلاح محامدی هم میکنم که خدا خوشش بیاد. بعد دست بر قضا این استر با به اصطلاح زین و لگام و لجامش پیدا شد، حضرت بر او سوار شد و مود الحمدلله، همین هیچ دیگه هم نفهم. و این معناش الحمدلله جوری است که همه محامد رو در خود داره و خدا رو راضی میکنه. و بعد حضرت همین قدر رو گفت و فهمود چیزی هم اضافه نمی کنم و انواع هم تو همین حمد خوابیده. چرا؟ یعنی الان داره چیکار میکنه؟ حدیث میخواد بگه الحمدلله یعنی جنس هم کل هم مال خداست. خوندیم دیگه، گفتیم نگفتیم؟ اگر من میخوام همه محامد توش باشه چیه؟ الحمدلله بگی. میخواد اگر یک جوری بگید که همه محامد باشه همینه، بخاطر اینکه امام صادق فرمود من یه محامدی میگم خدا رو خوش بیاد، میگه وقتی این به اصطلاح حمد رو کسی بکنه تمام محامد رو توش اخذ کرده. حضرت میفرمون تمام محامد یعنی چی؟ یعنی الحمدلله الف لامش جنس یا استقراقه. از این حدیث هم اون بیانی که گفتیم در میاد. باز هست چیکار کرد؟ و فی کشف القمان صادق علیه السلام قال فقد لعبی، نه امام صادق در مورد پدرشون امام باقر فرمود فقد لعبی بغلتون، برای پدرم به اصطلاح استری بود گم شد، استر ماده. فقال لئن ردها الله علی لأحمدنه به محامد یرزی، که به اصطلاح یرزی ها، این که بله یرزی ها باید باشه، رضایت بده خدا به این محامد. میگه اگر خدا به من برگردانه من حمدش میکنم به محامدی که خدا خوشش بیاد. فما لبسه، چندان مکس نکرد، ان اتیه بها، به این بغله را آوردم براش، به چی؟ به سر جها و لجام ها، بغله را آوردم با همون زین و با همون لگامش. فلما استوا، وقتی رفت حضرت روی بغله نشست و زم الیه سیابی که نشست و لباساشو جمع کرد، که معمولا آدم میره یعنی نشسته و استقرار پیدا کرد، من میشین روی اسب لباساش جمع جور میکنه. خب همونجا که نشست حضرت شروع کرد حمد، رفع رأسه الی السما، پدرم که مصادر میکنه امام باقر سرش رو به سمت آسمان کرد و قال الحمدلله ولم یزد، فرمود الحمدلله هیچ هم اضافه نفرمود، این فقط گفت الحمدلله. ثم قال، سپس امام باقر فرمود ما ترکتو ولا ابغیتو شیئا، هیچی رو پس به اصطلاح ترک نه، یعنی من گفتم یه محامدی میکنم که خدا راضی بشه، من هیچی از او رو فروگذار نکردم، هرچی باید انجام میدم انجام دادم. جعلتو انواع المحامد لله عز و جل، همه محامد رو برای خدا انجام دادم، همه محامد انوان. فما من حمد الا و داخلان فیها، شاهده بس، هیچ حمد نیست مگر داخل در الحمدلله است. چطور؟ همه چیز داخل الحمدلله، چون معنیش اینه جنس هم مال خداست، کل هم مال خدا، حالا که نه هیچ حمدی از او خالی نیست. معنیش چیه؟ آقا با الحمدلله خیال نکنید دارید فقط یک کلمه، یعنی دارید هزاران و هزاران هزار هم دیگه هست و یک جا میکنه. واضح است چه از میکنم؟ اینجوری معنی، این یعنی الحمدلله جنس هم مال خدا، کل هم مال خداست. و به تعبیر دیگر خدایا به من توفیق دادی که من اینجا بمانم، به من توفیق دادی که اینجا ماندم و پس این اسب رو من رسوند، این اسب در همینجوری هر چی که هر جزئیات همه از توش خوابیده. بله دیگه، ازت میگه تو الحمدلله هست. بله اینا اراده کن، میگه الحمدلله لطفش اینه جنس هم. الحمدلله گفتیم توضیح دادیم الف لامش الف لام جنس یا استغراق توضیح هم دادیم معناش چی میشه. اصلش باید اراده کرد، ولی اگر اراده نکردید میگن ادب بندگی رو خدا به ما یاد داد که اینجوری بگیم، اینا توش لطفی هست. الان هم خوش بازی حدیث جناب الله باز میاره قول تو میگه توی حدیث دیگه هم یه نکته از همین مسئله، یعنی به طور سربسته و مجمل تمام حمدار توی الحمدلله انجام داده وقتی میگه الحمدلله. البته من که معتقدم حالا که این همچه معنایی داره، خود اهل بیت هم که تأکید کردن اینجوری هم توضیح میدن، چرا ما سر سفرمون نیاریم به دانسته و نادانسته الحمدلله، به هر چه تا انجام دادی و منو در این موقعیت کمک کردی، هر چه که هست که من نمیدانم الحمدلله، چرا ما اینجوری نیت نکنیم؟ بله قلتو جناب علامه طباطبایی و فی العیون میخواد بگه یه حدیثی است که این حدیث خود شرح همین حدیث هم میشه. ان علی علیه السلام انه سئل تفسیر الحمدلله رب العالمین، پرسیدن حضرت داره توضیح میده الحمدلله رب العالمین به چه معناست. هو ان الله عرف عباده بعض نعمه علیهم جملا، بعضی از نعمتهاش رو خدا به بندگانش نشان داد و بهشون معرفت داد جملا به طور مجمل. چرا؟ از لا یقدرون الا معرفت جمیعها، چون قادر بر معرفت جمیع نعم نیستن. چرا؟ لانها اکثر من ان تحصا او تعرف، خیلی زیاده از این که قدرت احساشو نداریم و قدرت شناختش هم نداریم. فقال خداوند، یعنی امیرالمومنین فرمود خداوند سبحان بعضی از به اصطلاح نعمتهاش رو به طور سربسته به ما نشان داد و از طرفی ما به طور سربسته، چرا؟ چون ما همش رو نمیتونیم احسا کنیم، نمیدانیم. و بعد به ما گفت، فقال خداوند به ما گفت چه بگید؟ قولوا الحمدلله، بگید الحمدلله بر چی؟ الا ما انعم به علینا، بر اون چی که خدا به ما نعمت داده. این ما انعم به علینا رو به اصطلاح بگید حضرت داده توضیح الحمدلله میگه هر چی که خدا داده، خدایا هر چی که دادی الحمدلله، نمیدانم چه هست، بسیار سربسته. این تعبیر چیه؟ این حدیث میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه به طور مجمل میدانیم، به طور مفصل نمیدانیم، ولی با الحمدلله گفتن همه رو در بر گرفته. خدا هست این حدیث رو چیکار میکنه؟ به تعبیری خداوند بعضیشونشون داد، نه همش رو، از لا یقدرون علی معرفت جمعش به تفصیل، لانها اکثر من توسعه داد. فقال خداوند به ما گفته از باب تأدیب چیکار کن؟ اینجوری بگو، بگو الحمدلله همه اون چی که میدانی و نمیدانی توش اومده. گاهی هست ما میگه خدایا استغفار از اون چی میدانم و نمیدانم، توی حمدم این همه نعمت، این تعد نعمت الله فلا تحصوها، نعمت خدا که زیاده، ما که اصلا نمیدونیم. الان اینجا نشستی هزار و یک دلیل جمع شده تا شده این، اینجوری که نیست، یک نعمت که نیست. حالا که نمیدونیم چی کار کنیم؟ بگو الحمدلله یه ادای بندگی است که به ما یاد داره که اگر این الحمدلله بگیم چی میشه؟ تمام حمدها توش آمده، جنس حمد. این باز شاهده برای جنس حمد و کل حمده. خب اینجا علامه الان اینجا چی میگه در مورد این حدیث؟ یشیر علیه السلام الى ما مر من ان الحمد من العبد و انما ذکره الله بالنیابه تأدیبا و تعلیما. یعنی الان همین مضمونی که امیرالمومنین فقال الله لهم، برای به اصطلاح افرادی که بندگانی که فی الجمله مطالب رو میدونن، فقال قولوا الحمدلله، قولوا الحمدلله داره به ما تلقین میکنه. پس نشون میده این الحمدلله رب العالمین سوره هم تلقین خداست و تعدیب خداست. یادتون هست قبلا ایشون میگه یشیر علیه السلام الا با اون چیزی که ما در مورد هم گفتیم که هم از عبد هست، ولی انما ذکره، این حمد رو خداوند ذکره الله به نیابه و تعدیبا و تعلیما که بند تو این گونه بگو، با اینکه قولو و قل توش اولش نیامده، نه مثل قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس نیست، قل نیامده، ولی تعدیبا از نهایه خداست به اون توضیحاتی که قبلا هست. خب این رو بیان گفتن تمام شد. اما علامه طباطبایی خب این اصلا قراره که زبان بنده باشه تو نمازم استفاده بشه، خیلی خوشتره. اصلا میدونی که از اول گفتیم سوره حمد اصلا برای یک چیز مهمی عقص شده که این شیطان رنش در اومده بود ناله میکرد، یکیش این بود دیگه، چیزی رو خدا میخواد زبان بنده است بدون یه افسوده، نه قول بگو تا بگویی اینجوری نه، ولی توش هویت قول خوابیده بدون که قول بخواد بکنی، لطفش همینه. بیم
هم به ذاتی چی میشه؟
بسید الان من دیگه الان من یک شرحشو گفتم دیگه،
الان که هم
عرض کردم دیگه، علامه که الان گفته ما که هنوز به بیان مختار نرسیدیم، ببینیم چی کار میتونم ما که چی نگفتیم. شما خیلی دوست دارید اون بالا بالا ها بیستید، اشکالی نداره، ولی الان این یه تفسیر موفق ها، همین حضرت خودش فرموده دیگه، یعنی امیرالمومنین فرموده، تفسیر موفق امیرالمومنین میفهم یا امام صادق و باقر میفهم. خب این بیان تمام شد، اما یه نکته ای هست در مورد ان الله عرف عباده بعض نعمه علیهم جملا، این تعبیری کرده جناب علامه طباطبایی تو البیان این رو یه شرح کرده، این بیان تو البیان صفحه 43 اینو شرح کرده، این قسمت رو، یه قسمتش که الان اینجا شرح کرده گفته تأدیبا هست که اینجا اومده، اونجا یه نکته گفته حرفشون اینه، از حضرت پرسیدن در مورد الحمدلله رب العالمین سوره حمد، این که عرف عباده و بعض نعمی علیهم کیه چیه، شون بفرماد جملا، عرف عباده و بعض نعمه علیهم جملا، این جملا چیه، چه چیزاییه، میگه این الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این ستا بعضیشه، بعد میگیم اینها چرا، یا آخر اسما هست که نعم رو پدید میاره، برخی از اسما رو خدا نام برده، یعنی اگر بخوای ادامه بدی با این ادامه داره، یعنی خدا ستا رو گفته رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ستا میگه آره او چهار تا رحمان رحیم دو تا، اینجوری دقت میکنید، رب اینا که گفته ستاشو گفته چهار تاشو گفته بقیهشو نگفته، همینقدر به آدم معرفت داده، و این معرفت چیه، یعنی بر اساس اون بدان نعمت ها چیست که براش الحمد میکنه، چون نعمت بر اساس اسماست، همان گونه که تو سوره الرحمن اون آلا را نام برده که از الرحمن به دست آمده، دقت میکنید باز هستن چیز میکنن، میگه چهار تا رو گفته بقیه رو نگفته، اگه میخواست بقیه رو بگه باید هزار و یک اسم میگفت، چون الحمدلله گفتیم عام دیگه، مطلق عام دیگه، اسم میگه همه رو در بر میگیره، همه رو که در بر میگیره پس تمام اسما باید گفته بشه، چرا، چون تمام اینا هم نعمت خداییه و همش هم منسوب به خداست، همش هم از اسماء الهی برمیاد، پس باید اینجا گفته میشد، چند تا رو گفته، جملا گفته و بعد الحمدلله آورده که سربسته است، این لفظ سربسته اینجوری آورد، میشد شرح دیگر از حدیث کرده، علامه طباطبایی این شرح رو کرده در به اصطلاح تفسیر البیان، رجوع بفرمایید. خب این تمام شد، این مقام 11 در تفسیر الحمدلله رب العالمین. خب اینا پس توی روایات خیلی خوش خیلی از این آمده، البته آدم باید با دقت بفهم اینجا داره مثلا به الحمد یعنی جنس هم مثلا اشاره میکنه، اینجا داره به این لطفشان، خیلی چیز اینجور، و تو روایات واقعا از این جهت خیلی فراوان تفسیرهای خیلی غنی وجوده، متاسفانه ما نمیشورونیم، فقط اینجوری هست از تفاسیر تفسیرهای روایی فقط میبینید احادیث رو جمع کرده، ولی باور کن اگر کسی بخواد خیلی اصلا مگه نبودم این الرحمن الرحیم امام صادق مطبط تونستیم خیلی چیزا بفهمیم ازش، خیلی اسرار توی اینجور روایات خوابیده، اگر کسی اهلش باشه میتونه در بیاره، و اینم همش هم به شکلی است که میشه نشون داد قرآن خود اینجوری میگه، دقت کنید میشه توضیح داد اینا را که الان علامه طباطبایی به شکل مستقل توضیح داد، بعد دیدیم تو حدیث امامان هست و به اون نکته اشاره. خب تمام شد، میرسیم به مقام 12 بحثان فلسفی، اینی که بگیم دیگه تقریبا بحث ما در مورد الحمدلله رب العالمین تمام میشه، ما که حالا بحثمون تمام شد جلسه بعد چی کار کنیم، دو جلسه باید بیایم و برنامه داشتیم دوشنبه و سه‌شنبه، یا باید از اول شروع کنیم دیگه شروع کنیم، من میدونم سال شروع میکنم، سال بعد هم باز با دینا تکرار کنیم بحث بیان مختار، حالا دیگه هر چقدر شد دیگه چارشی. یه راه همین که میگه دیگه هفته بعد نباشه، ولی فکر میکنه هفته بعد دو جلسه هم دو جلسه ما که امسال تعطیلات زیاد بوده دو جلسه بعد داریم. بنده خدا میگه رسیدیم به اول بحث، یک هفته مونده، ولی اون بحثی که من میخوام واسه 4 هفته است مثلا. اینجوری نه، حالا ما دو جلسه میگیم ان شاء الله سال بعدم تکرار میکنیم. چه مشکلی یکم شده تکرار بکنم خب دوباره بگیم. خب مقام 12 بحثان فلسفی دیگه، بحثای الحمدلله رب العالمین تمام میشه. اینجا عمدتاً الله میخواد از یه بحث فلسفی نتیجه بگیره، الحمدلله رب العالمین که گفتیم یعنی کل هم و جنس هم، کل حمد و جنس حمد که گفته شده از نظر فلسفی چجوری میتونی توضیح بدید اینو؟ ایشون میخواد اینو درستش کنه. جنس حمد چرا مال خداست؟ ایشون میخواد از نظر فلسفی توضیح بده که جنس حمد مال خداست. ایشون میگه آقا معلول از اونجایی که معلوله به تمام شؤونات معلول، همه اونا بندوبیل های معلول، هر چی که منتسب معلوله، کمالاتش، فعلش، هر چی هست معلول و هر چی که شؤونات معلوله همه بل الا معنا دارد و مستقل میشه، یعنی به تعبیری فیاد ذاته هیچه، بل الا این معلول معلول شد، این فعل رو داره، این کمال رو داره. تا این رو گفتی هر چه در معلول میبینی کمال علته، یعنی به تعبیری به نفس علت هست که تازه میتونید بگی این هست و یه کماله، این نمیدونم فلون کمال داره یه کماله، این فلون فعل داره این که یه کمال. دقت کن اینجوری به نفس علت استقلال نداره، فقر وجودی داره. این بحثا رو خوندید دیگه تو بحثای فلسفی دیگه، به حداقل اکتفا کن. فقر وجودی داره، وقتی گفتید فقر وجودی داره نمیتونید بگی این مال خودشه، این باید بگی چی؟ این بل علت، یعنی میخواد تا بهش اشاره کنه باید اشاره کنه به بگید علتی که باعث شده که این اینجوریه. و علت و علل هم کیه؟ خداوند سبحان. پس هر کمالی به او برمیگرد. یک تر بعد هم را علامه یک جوری توضیح داده، هم دم یعنی سنا و اظهار شیعی در باب شیعی دیگر، اظهار معلول در باب شیعی دیگر. شیعی دیگر کیه؟ همان علت، چون هرچی داره از او داره. اظهار کمال اوست به نفس وجودش، به نفس نمیدونم کارش، به نفس نمیدونم شؤوناتش. اینجوری تا این رو میگید هر چه هست اظهار هم هم در واقع داره میکنه به نفس، به وجودش داره او رو چیز میکنه. پس همه هم که به همون علت العلل برمیگرده، همه هم که فقر وجودی به او دارن، پس همه چی میشن؟ همه دارن او رو هم میکنن. آقا فلانی داره صحبت میکنه بالله، آقا اون داره راه میره بالله، اون داره چه میکنه بالله، هم فرق دارن خودشون به شؤوناتشون. آقا خودش انقدر خوبه بالله، هر چه داره اوست، پس در واقع همه کمالات اوست. اگر اینجور شد پس باید این چی؟ هم مطلقا کل هم و جنس هم مال خداست. شما میگه از در فلسفه کسی بحثای معلول و علت رو بخونه و بحث فقر وجودی معلول رو بدونه و اگر کمالی نسبت پیدا میکنه و استقلالی هست بل علت مال خودش نیست، این فقره کسی نه درست کرد، پس باید بگه همه کمالات کمالات الهیه. خب همه کمالات پس کمالات الهی شد دیگه، خب درست شد دیگه. تا کمال مال خدا شد چی؟ ستایش مال خدا میشه، قرار شد ستایش بر اساس کمال. کمال همش که مال خدا شد، مال اون علت العلل شد. اگر اینه همشون عین ربطن، همش مال خداست، خداست که در اینجا این گونه عمل کرد. این میشه توحید افعالی که به اصطلاح در بحثای قرآنی هست که هر جا نگاه میکنید میگید فلانی این کار را کرد، ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. نقد میکنید اون توحید افعالی که هر چه هست خداست که داره بادها را به این ور اون ور میبره، خداست که داره نمیدونم ارسال رسول مو، خداست که داره همه کارها را انجام ده. اون حاله خب همشون کمالات حضرت حق به نفس بحث رابطه علت و معلول و استقلال وجودی که ندارد معلول، استقلال بل علت داره. استقلال بل یعنی چی؟ یعنی الان که میگی این کماله یه داری استقلال میدی، تا این رو میگی یعنی بل علت است، باید به اون بردش بدی دیگه، مال خودش نمیشه. بحثان فلسفی البراهین العقلیه ناهزتان الا ان استقلال المعلول و کل شأن من شؤونه، یعنی استقلال کل شأن من شؤون معلول. شؤون معلول یعنی چی؟ یعنی همون بند و بیلای معلول، متعلقات بگید فعل او، صفت او، هر چه است، خود معلول و اون چی که به اسلام متعلقات معلوله. کل شأن من شؤونه، استقلال هر معلول و استقلال کل شأن من شؤون معلول، انما هو بالعله است. بالعله به خاطر چی؟ چون فقر وجود داره استقلالش رو به لله پیدا کنه و الا خود نداره. تا میگه این کمال هست داری نگاه استقلالی، این به چی ایجاد شد؟ به لله و الا نداشت، چون فقر وجودی داره. من کل فقر وجودی چون خوندید، من دیگه هیچ توضیحی نمیدم دیگه. فرض میکنم دوستان بحث فقر وجودی رو خوندید تو بحثای فلسفی. من کل ما له من کمالن فهو ازلال وجود علته. پس هیچ کمالی نیست چه این شی معلول، چه متعلقات معلول و شؤون معلول، مثل فعلش، مثل صفات خوشش اینا. و ان کل ما له من کمال فهو من ازلال وجود علته، از سایه های وجود علته. دیگه احتیاجی به الان به این بحث الان نیست. بله یقینا در نهایت قائل، ولی احتیاج نیست. همینقدر که میگم استقلال نداره کافیه. از لال که دو گفته میشه، یعنی میخواد بگه شؤون به اصطلاح بل الا این معنا رو داره، بعدا توضیح میدن در جای خود شأنه. اون رو دیگه الان لازم نداره. نه اینکه نمیدونم، میدونم علامه هم همینجوری گفته، ولی احتیاج نیست الان اینقدر سخت. فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود، اگر برای حسن و جمال حقیقتی در وجود باشه، و کماله و استقلاله، کمالش یعنی اصلش از اونجا داره میاد، استقلالش یعنی همین الانم که میگه اینجا این کمال رو دیدم، طوری بهش استقلالی نگاه بهش نگاه میکنی، مال علت بدون کماله و استقلاله للواجب تعالی، لانه العلت التي ينتهي اليها جميع العلل والثناء والحمد. حالا ثناء و حمد چیه؟ هو اظهار و موجود ما به وجودهی کمال موجود آخر را اظهار میکنه. یک موجودی کمال موجود آخر را به وجودش، کیه؟ معلول. چکار میکنه؟ به وجود آخر، وجود آخر کیه؟ کمال موجود دیگر را میشه علت. و هو یعنی موجود آخر لا محال علتو. و اذا کان کل کمال ینتهی الیه تعالی، همه کمالات به حضرت اکبر میگرده، فحقیقت کل ثناء و حمد تعود و تنتهی الیه تعالی، فالحمدلله رب العالمین. پس همه حمدها مال خدا میشه. فقط اینجا چشم حق بین میخواد، یعنی نه اینکه اینو نمیدونیم، حتی از نظر ذهنی میدونیم، از نظر فلسفی میدونیم، از نظر دینی میدونیم. چشم حق بین میخواد تا هر جا نگاه میکنه ببینه دست و حق را در او. فقط این را همیشه من عرض کردم، کلا قرآن یه چیزی که به ما یاد میده، آسمان را در دل زمین یافتن. همیشه تو اینجا حق را ببینید. درست مثل این که الان بنده اگه دست کم میدم، نمیدونم حرفی میزنم، شما میگید آقا این نفس شماست که دارد دست تکان میدن، این نفس شماست که دارد تکلم میکنه. این تکلم رو جدا نمیکنیم از نفس، میگیم اون حقیقتی که اینجوری هم نگاه کنه، عالم رو اینجوری نگاه کنه، حقیست که همه جا داره کار میرسه، دست او رو ببینید. به تعبیر جناب سعدی گفت که تیر رو نگاه نکن که به تو خورد، ببین تیرانداز کی بود. ما همش میگیم این تیر اون تیر، اوه اصلش اوست دیگه، تیر انداز رو باید نگاه کن. تیر یعنی ما هی میگیم آقا اینجوری شد، خب اینجوری شد، این بالاخره دست الهی رو ببین، دست الهی همه جا داره کار میرسه، حالا به هدایتش، به ازلالش، نمیدونم به نمیدونم عزت بخشیدنش، به ذلت بخشیدنش، به هرچه 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 هرچه، این همه مال خداست که داره انجام میشه تو عالم. و اونایی که میرن از اون ور نگاه میکنن به باطن عالم میرن، رسیدن مثل مقربین میبینن با ما همه عالم هم اینجوریه، همه از خداست دیگه، اینا اینجوری. حالا ما از اینجا که میخوایم نگاه کنیم، اینجا رو نگاه میکنیم، بالا هم نگاه میکنیم، میگه آقا شما حد از اینجا که نگاه کنیم اینجوری نگاه کنیم، نگاه کنید حقیقت مال اونه، همه جا داره او کار میرسه. و این فرهنگ را که تو کل قرآن بگردید، انقدر خوش توحید افعالی رو جا انداخته که حد نداره، همه جا آدم احساس میکنه خداست داره کار میرسه. این بیا تو حافظه ما، تو جان ما، تو هر کار ما. بنده خدای یه چیزی بهش داده میشد، منتقل میشه با این خدای تو دادی ها، میدونم تو دادی. اگر نقصی تو این داده میشود اون خدا میدونم این نقص از منه. حتی اینا همه رو یاد گرفت از فرهنگ قرآنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
هم حالا غیر از اون چیزی که تو کلام هست به مواد وجودی یعنی چی میشه؟
حمد وجودی
چی میشه آنه؟ مثلا حال
وجودی نفس به وجوده گفت علامه و منم حالا زیاد، ولی الان عمدتاً نفس حمد و معنای همون اظهار بگیریم کافیه. ولی حمد وجودی به طبیعه دیگر میبینی که مال توست، از وجودی میبینی که مال توست، این مال من است. واسه چیزی میخوام بگم اون فضا روشن شد یعنی چی؟ یعنی همون جایی که این خدا الان مثلا طرف میخوام میبینی خدا این همین هم میبینم از توی دیگه میبینه اینا 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 جود. این نیست خود وجودش، حالا برید توی وجود این آیه خودش اینا اینا مال اینه دیگه، اظهار داره میکنه، اصلا پایین تر داره بالا رو اظهار میکنه، اظهار میکنه به وجودش این کمالاتش.
چه حالی تو نفس اصلا یه حالت شیفتگیه یا حالت مثلا
میتونه به شکل معرفتی باشه، میتونه احساسی هم بشه، هیچ مشکل نداره، ولی معرفتی اصلش، معرفتی وجودی یعنی اصل وجودش رو میبینه اینجوریه. کسانی که به مرحله فنا میرسن میبینن اینجوریه.
یعنی در واقع این هم میکنه مثلا داره گزارش میده که مثلا من مال تو هستم اینجوری
در موقع بیان بیان میگید یا به لحاظ وجودی؟
خب نه این بیان یه حقیقت
اشکال نداره در بیان. خب بیان مثلا از یه واقعیاتی داره میکنه از کمال، یه وقت از داره وجودی حتی یه اینا مال تو دیگه.
من ارزم نمیم این حمدی که انشاءه پشت این خود انشاءه
حالا فعله. من بحث حمد انشاء یا اخباره هنوز نگفتم، هم اخبار هم انشاء.
چی اون اخباره چیه مثلا؟ اون اخباره چیه یعنی چی داره مثلا؟
به تعبیری الان دیدم شما خیلی خوش می نویسید، خیلی قشنگ می نویسید، این چیه دو چکار میکنه؟ انزده چکار میکنه؟ به یه واقعیتی که وجود داشت و کمالی داره این اظهار میکنه، اظهاریست نسبت به اظهار کلامی، حالا اظهار همون کمالیست که کمالی رو دیده داره میگه عجب چیز خوشیه، چقدر خوش می‌نویسی. این از اینجا
یعنی یه جور بهجت ذات با خودش
ما توش بهجت خوابیده، توش معرفت خوابیده. به تعبیری در پی معرفت، من اینا رو بحث میکنم، هم در پی معرفت ما باید برسیم توضیح بدم حقیقت هم چیه و چرا بعضی از آیون منوط به معرفت کردن و بعد انواع حمد رو توضیح دیم.
خیلی بحث هم دارم.
من هیچ بیان مختار که هیچ نکردم که
ما فکر کردیم که بیان مختار مثلا
نه دیگه چیزی نگفتم
نقد و بررسی
نه دیگه بیان مختار به طور مطلق میکنه بعد ناظر به علامه میشه، چون هیچ وقت میخوام نقد نباید کلا میخوام به شکل اثباتی تر خودم
پیشنهاد.
البته یادم باشه، میدونی که سال بعد گفت که یادم میره و دیگه من نمی‌نویسم ان شاء الله که بگم
میگم یه بحث علوم قرآنی هم میشه کرد
که علوم قرآنی نه دیگه اینجا الان جاش نیست، ابتر هم میمونه
دو جلسه بحث نیست که جمع بشه.
آره ابتر اینجوری خوب نیست، یه وقت دادم بیسته. حالا هر چقدر که اختزامان، چون بعضی ما واقعش هم نمیدونم دو جلسه بجیزه جلسه پنج جلسه دست من نیست، میبینم چقدر منو میکشه میبره و چقدر باید گفت اختزاعات این نظام هم میترسم. بعضی از الان بحث حمدم شروع نگردم، الان قاعدش این بود که ما اصلا چیر نخونیم، روایات رو نخونیم، از هم شروع کنیم. ولی من دیدم کمی بخوام شروع کنیم و مفصل ها تک بسط میمونه. حالا دو جلسه میگیم مجبور شدم، من خیال میکردم دو جلسه میگیم و باز دوباره بعدا یه تکرار میکنم.